سلامت باشید، خوب هستید شما؟ سلام علیکم و رحمت الله. من فقط صدای سلام میشتم، نمیدونم کی به کیه. بله بله، سلامت باشن. من که هیچ حافظه هم جواب نمیده اصلا. حالا انشاءالله آدم های خوبی هستید دیگه همتون. بله، صدا رو هم اومد. آها، بله بله، سید هم داشتیم.
استاد دیگه خیلی فراموش
کردی. من کلا فراموش کردم، قبلا هم گفتم به شما. خب آقا، ما خدمت شما هستیم، چیکار کنیم الان؟ آها، این نورانیت من رو بده کمی تغییرش بدم، مدل نورانیت هم رو. بله ببخشید، من اینو قطعش کنم صدا شما طبق معمول. خب آقا، ما اولا خوب هستید انشاءالله، عیداتون مبارک باشه انشاءالله، که کسی از دوستان که مشکلی پیدا نکرده تو این ایام. خب الحمدلله، الحمدلله سلامت بشید. من در خدمت دوستان هستم. من اون دوستان مقالات رو خوندن همشون؟ الان من بحث ارائه بدم یا نه دوستان سوال میکنن یا چیکار کنیم؟ پیشنهادتون چیه؟ بله صدا میاد، منتها این یکی دوستان نوشتش خواهم نوشت. آیا عباسی فکر کنم شما میتونید ضبط کنید. بله الو، من این دکمه ضبط رو دادم، صداتون قطع شد. میخوام من ضبط رو قطعش میکنم، شما ضبط رو بزنید. خب اون بحث فقه و اخلاق رو یه مدار بحث کنیم، پیشنهادتون اینه؟ اون مطلب تاریخیش که فکر کنم واضح بود، اون که دیگه بحث کردن نمیخواد. بله
مستقبل فرقی نوشته این رو من از ناخت نسید تو بردی مروفا و برمولای دیگون با روفا مقرار داد کردی که طرف اصناس کنشون باز باشه و این روفا باز باشه رو میدارن هر دیشون با مورد بحث بشن در روز صورتشون رو برقرار میکنن که این اختلاف اصناس مانع.
من مشکلی ندارم با این فرمایش شما، بقیه باید این مشکل دارن یا نه؟ بله. بله. خب مسئله که حالا تحت عنوان فقه و اخلاق مطرح شد، در واقع مسئله اصلی یکی از دوستان پیام داد که چی شد؟ آهان، دارید سوال اصلا میکنید چی رو ضبط میشه؟ ببینید دکمه ضبط رو بزن روش دیگه، چی رو ضبط میشه؟ این کاری نداره که اون پایینش دکمه داره؟ آن ضبط میکنن؟ خب آشان دارم بحث میکنید. بله، دست شما درد نکنید. خب توی بحث فقه و اخلاق مسئله، من به نظرم مسئله اصلی این است که نسبت در واقع ورود عقل و نقل در مسائل حوزه بایدها و نبایدها یا حوزه عمل، اصل مسئله اینه. منتها چون تلقی رایج شد که اخلاق یه علم مثلا عقلیه و مثلا نوع فنای اینجور موضعی گرفته و فقه علم نقلیه، دعوا رو کشوندن به وادی فقه و اخلاق. من علت که این بحث رو پرداختم از زاویه همین که عرض کردم، یعنی در واقع نسبت مسائل عقلی تو حوزه مسائل عملی که فقه میکنه چیه؟ این مسئله اصلیه. که این مقاله چون مقاله تاریخچه رو مفصل توضیح دادن، اما این مقاله چیز چند تا نکته گفتم، همین با سرعت میگم، حالا اگر نکته بود دوستان بگن. تو مبانی من به نظر یه تذکر خیلی مهمی دادم که حواسمون باشه که هم رجوع به فقه هم رجوع به اخلاق مال یک عاقله، چون اینا در واقع اینا که بحث میکنن غالبا فضای فقه رو میذارن فضای غیر عقلانی، یعنی حالا یا عقل گرید یا عقل ستیز، در حالی که ما حرفم اینه که نه، فضای فقه هم یه فضای عقلانیته، بوده عقلانیتی که متن رو داره جدی میگیره. این یه تذکری بود تو اونجا. اما چالش اصلی بحث این است که دو تا مطلبه، یکی اینکه اینها میان میگن که مسائل فقهی اغلب ظنی هست و این مسائل ظنی ترجیحی ندارن بر یافتهای اخلاقی که در واقع حالت جهان شمول هم اینا بهش میدن، و نکته دوم بحث اختزاعات قبول حسن قبه. نکته کلی هم که من توی پاسخ اینها دارم این است که اینا از کلمه زن دارن حد اکثر سوء استفاده رو میکنن، یعنی اینکه من حالا اگه با هم فیرم همون مقاله رو مطرح کنم این است که یکی اینکه وقتی که میگیم که احکام، ببینید حالا من از اون آخر شروع دارم، دارم به سیر مقاله میرم، من تا ذهن خودم نمیتونه نزدیده کنه، بذارم آخر شروع میکنم میام سراغ اولش. مسئله اصلی و نهایی که به نظرم از همین مسائل شاید مهمتر باشه الگوی اعتبارات شارعه، و مثلا بلکه الگوی کلی اعتبارات. اگر احیانا اون مقاله جلوی دستون باشه، اون بند ب، یعنی تون آخرین تیکه که اگه مقاله رو وردشو براتون فرستادم یا نه چیزشو فرستادم، پی دی اف شو فرستادم ها، کنم پی دی اف رو فرستادم، آخرین بند فهرست مقاله که عنوان بند اینه حسن و قبح اعتبارات عقل عملی و اعتبارات شارع، از صفحه 17 مقاله شروع میشه. اصل دعوای نکته من اینجاست، بله پی دی اف فرستادم، اصل نکته من نمایشش میتازه اگه همون دم دستون هست شاید اونجوری باشه، چون من جلو عقب میکنم ممکنه با هم بخوره، اگه دوستان همشون دارن با کامپیوتر کار میکنن دیگه، فکر کنم اغلب دوستان هم میتونن ببینن. حالا نکته بحث من اینه که ببینید این ما سه گونه باید داریم، در واقع تو این بند آخر من دارم این رو بازش میکنم که به نظرم این نکته مهمیه، ما سه گونه باید داریم، یعنی وقتی وارد حوزه اعمال که میشیم تو فضای عمل ها سه سطح باید داریم. این سه سطح ها تفکیکی دارم میکنم منطقیه، ممکنه کسی ادعا کنه که سطح اولش اصلا مصداق نداره، فعلا تفکیک منطقی رو دقت کنید، بعدش بریم سراغ حالا مصداق داشتن یا نداشتنش. سطح اولش اینه که اونجایی که خود در واقع اگه بخوایم بگیم عنوان اخلاقی، اون وظیفه اخلاقی حتما با ما به ازاش مطابقه و تحت هیچ شرایطی از این تخلف نمی کنه. واضح ترین مثالی که از خود عدل و ظلمه که البته مناقشاتی رو آقای سروش کرده، حالا من چون موقع صحبت کردم یادم نیست کدوم این رو چقدر توضیحش دادم. ببینید اون مقاله اخلاق خدایان آقای سروش رو اجالتاً تون چیز صحبت کردم در موردش تو فایل‌های قبلی یا نه؟ دوستان یه پاسخ یه ما بدن که من اون بحث اخلاق خدایان آقای سروش رو اصلا بحث کردم یا نه؟ خب اگه یادتون نمیاد از احتمال بحث اگر توی فایل صوتی آخر منظورم ها. ببینید آقای سروش چه اخلاق خدایان در واقع میخواد از نسبی‌گرایی دفاع کنه، اونجا یه استدلالی داره، استدلالش اون چینشش نکته مهمی داره ولی که اصلا استدلالش غلطه. اونجا ایشون بحثش این است که خلاصه حرفش اینه، میگه که اخلاقیات عناوین اخلاقی دو دستن، یه دسته عناوینی مثل عدل و ظلم که تحت هر شرایطی عدل خوب ظلم بده، یعنی شما هیچ مصداقی نمیتونید پیدا کنید که بگید اینجا عدل ولی بده یا اینجا ظلم ولی خوبه. اما سایر عناوین اخلاقی که میای مثل مثلا راستگویی، نمیدونم نجات انسان، کشتن انسان و اینها که وارد میشیم، اینا توی شرایطی پیش میادش که مثلا راستگویی بدگویی بهتر، دروغگویی بهتر میشه، یا نجات انسان یا حتی کشتن انسان بهتر میشه، همه اینا توی شرایطی تغییر میکنه. ایشون اونجا ادعاش اینه، میگه عنوان مطلق فقط عدل و ظلم، عدل و ظلم عنوانهای بی محتوایی هست، یعنی مفاد واضحی ندارن برای بحث. یعنی انوشیروان هم که پیدا بشه میگه من عادلم، نمیدونم هیتلر هم میگه، کسی نمیگه من ظالمم. اما وقتی وارد عنوانهایی میشیم که مصداقهاش کاملا معینه، همینا محل نزاع میشه. مثلا راستگویی و دروغگویی مصداقش کاملا معلومه، یعنی این فعل میتونه، این جمله صادقه برای مصداق راستگوییه، این جمله کاذبه برای مصداق دروغگوییه، اینها واضحه. اما همه اینا رو که دست داریم روش توی شرایط منفی میشه، یعنی مثلا راستگویی توی شرایط دروغ مصلحت‌آمیز بهتر از راست به ننگیده. با این حساب ایشون اونجا میخواد بگه اخلاق مطلق فقط اخلاق خدایانه. در واقع ایشون میگه ما عناوین اخلاقی دو دسته، یه دسته عناوینی هستند که همیشه درستن اما محتوا ندارن، برای این به درد نمیخورن، مثل عدل و ظلم. دسته دوم عناوینی که محتوا دارن اما هیچ کدوم از عناوین محتوادار مطلق نیستن، فقط خدایانن که میتونن با اخلاق مطلق کار کنن. این موضع ایشونه. من از موضع ایشون میخوام این نکته استفاده کنم برای بحث خودم. پاسخی که من به اونجا بهشون دادم پاسخو میگم و بعد برای بحث خودم استفاده میکنم. پاسخ من به نظرم با ادبیات اصول فقه ما با تفکیک عنوان و معنی مسئلهشون حل میشه. یعنی ما عناوین اخلاقی رو همواره مطلق میدونیم، دعوا سر معنی هاست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا عنوان راستگویی همیشه خوبه، عنوان قتل نفس محترمه همیشه بده، بعد اون طرف عنوان دروغگویی همیشه بده. منتها تو مصادیق خارجی تضاهم رخ میده. دوستان حواسشون هست دیگه، کلمه تضاهم ما دقتش دارم به کار برام، تضاهم نه تعارض، تضاهم رخ میده. تضاهم یعنی چی؟ یعنی دو تا عنوان مختلف تو یک معنون با هم درگیر میشن. اون وقت اگر وقتی درگیر پیش اومد، مثلا عنوان دروغگویی با عنوان نجات نفس محترمه تو این مصداق خارجی با هم درگیر شده، وقتی که اینجور درگیر میشه چیکار باید بکنیم؟ اینجاست که بحث اهم و مهم پیش میاد. تحلیلی که من دارم این است که عناوین مطلقن اما تو معنون‌ها با توی بحث عرض تضاهم به خاطر اهم و مهم کردن‌ها ما برخی از عناوین رو صرف نظر می‌کنیم، نه اینکه خلافش رفتار کنیم. یعنی وقتی که بین راستگویی و نجات نفس محترمه درگیری پیش میاد، ما نجات نفس محترمه رو ترجیح میدیم، راستگویی رو صرف نظر می‌کنیم، نه اینکه دروغ بگیم. با یه مثال این مسئله بهتر معلوم بشه، من مثال میزنم. مثلا اگر شما بدونید توی مثلا همسایه‌تون توی آپارتمانی هستید، یه خانومی هست، این الان خانش آتیش گرفته، تنها کسی هم که میتونه نجات بده شمایید. الان شما میگید که من چیکار کنم؟ یه نجات نفس محترمه داریم، یه تماس با نامحرم داریم. حالا اگه کسی توی این فضا بگه خب الحمدلله هم فعال هم تماشا، ما یه مدتی میخواستیم بریم خلاصه سراغ این بنده خدا، نمیشد، حالا دیدم به مجبور شد، ما داد و ما میریم هم میگن بیا هم فعال هم تماشا، کسی اینو بگه ما میدونیم که این کار خوب انجام نداره، هم کار خوب انجام داده هم کار بد. یعنی روز قیامت بشه به خاطر نجات، اگه دو تا رو نیت کنه با هم، به خاطر نجات نفس محترمه بهش ثواب میدن، به خاطر تماس با نامحرم اونو مؤاخذهش میکنن و نمیدونم چوبش میزنن. خب تو این شرایط اما در چه صورتی این باید انجام بده؟ این مسئلهش فقط و فقط باید نجات نفس محترمه باشه. یعنی سه حالت میشه کرد. یه بار میگه خب ما مدتی میخواستیم بریم سراغ این خانم دست بزنیم، نمیشد، دین بهمون مجوز داد، بریم به مراد دل میرسیم. این کاملا گناهه. یه حالت این است که نه، من فقط دنبال نجات نفس محترمم، اصلا کار ندارم با تماس با نامحرم، صرف نظر میکنم از این عنوان، این دستور شارعه. حالت سوم اینه که هم فعال هم تماشا، هم نجات میدیم هم تماس برقرار میکنیم. خب این حالت سوم تو دنیا براش موازنه ندارن، اما چون مثلا تو آخرت میبینیم پاسخش میدیم، پاسخش هم این است که نه، این هم ثواب برده هم عقاب میشه. این مثال رو برای این زدم که بگم وقتی تضاهم داره رخ میده، اینگونه نیست عنوان بد به عنوان خوب تبدیل بشه، عنوان بد همچنان خوبه. برای اگه کسی بخواد به عنوان بد به ما انه عنوان بد تمسک کنه، همچنان اشتباه میکنه. در واقع پاسخ آیه سروش این است که ما اخلاق مطلق داریم، ولی اخلاق مطلق در عناوینه. خب این مطلب اگه معلوم بشه، حالا برم سراغ بحث خودم. بحث من این بودش که تو عناوینی که ما داریم، ما سه دسته عنوان داریم. یه دسته عناوین است مثل عد که ما به ازاش همواره درسته. آیا ما غیر از عد هم عنوانی داریم یا نه؟ این محل نزاعه. تنها کسی که مثلا یه مقداری به این بحث ورود پیدا کرده، آیه مطهری تو کتاب سیری در سیری نبوی. تو سیری نبوی ایشون تعبیر میکنه میگه تو بحث مطلق نسبی ما برخی اصول اخلاقی داریم که حاکم است بر همه اصول و تحت هیچ شرایط قابل زیر پا گذاشتن نیست. اگر ما چنین اصول اخلاقی داشته باشیم اینا میره تو دسته اول شبیه عدل میشه. عدل و ظلم خیلی واضحه. ایشون مثلا اصل عدم قدر رو مطرح میکنه، اصل عدم خیانت رو مطرح میکنه. حالا اون اصلش به نظرم جای انقل داره. ولی حالا حرفم اینه که هر عنوانی پیدا کنیم که این عنوان محتوا داشته باشه و تحت هر شرایطی بر محتواش هم بشه، اینا رو من میذارم دسته اول. دسته دوم چیه؟ عناوینی مثل همین راستگویی و دروغگویی. که عناوین راستگویی و دروغگویی عنوان واضحه، معنونش هم واضحه. منتها گاهی وقتا بین این معنون‌ها تضاد پیش میاد. ببخشید سرعتم بالا، تذکر به جای ما طبق معمول اون دور تند داریم حرف میزنیم. خب حالا سعی میکنم دوره اون معمولی شد. عرضم این بود که عنوان‌های مثل راستگویی، دروغگویی، نمیدونم نجات نفس، اینا عنوان‌هایی است که معنونش کاملا معلومه، تضاهمش هم کاملا حوزش واضحه. من اون دسته سومو بگم فرقش با اینا معلوم میشه. اینا هم تاکید ما تقریبا توش معلومه. اما دسته سوم که مهمترین دسته است و عمده زندگی ما با اینها سر کار داره، یعنی ما زندگیمون با عناوینی مثل عدل و ظلم، مثل راستگویی دروغگویی سر کار داریم ها، اما عمده زندگی ما رو دسته سوم رقم میزنه که اتفاقا عرصه مهم کارآمدی فقه هم اینجا معنی پیدا میکنه. عناوینی است که این عناوین در واقع خودش اعتباریه. منظورم چی از اعتباریه؟ ببینید خود عنوان راستگویی و دروغگویی اعتباری نیست. یعنی چی؟ یعنی این نیستش که دست ما باشه بگیم ماها تصمیم گرفتیم. یعنی هم خود راستگویی مطلب حقیقیه، یعنی راست گفتن واقعا در متن واقع، در متن نفس الامر متمایز از دروغ گفتن اولا، ثانیا خوب بودن راستگویی یه امر نفس الامریه، مصلحت نفس الامری داره. اینجا موضع من با ظاهر فرمایشه علامه طباطبایی متفاوت میشه. علامه ظاهر فرمایشه این است که عناوین حسوب ها همشون اعتباریه. عرض بنده این است که از حد فهم من این است که حسوب های مثل راستگویی و دروغگویی حسوب ذاتی ما به این معنا قائل هستیم، یعنی که واقعا یعنی در نفس الامر راستگویی بهتر است، بهترین کار است، متصف میشه به خصلتی به نام خوبی و خوبی هم واقعیت داره، راستگویی هم واقعیت داره. حالا اینو خیلی نمیخوام سرش مناقشه کنم، مثلا نکته بحث من اینجا بعد خیلی پررنگ میشه. ببینید ما هم یعنی دسته سوم بگم از یک جهت اینا متفاوت میشه. عرضم اینه که تو دسته دوم ما عناوینی داریم که خود عنوان واقعی نفس الامریه، خوب بودنش هم واقعی و نفس الامریه. بر همین است که میگن عقلا اتفاق دارن. این خیلی مهمه. علامه و اینا میگن که آقا لا واقع لها وراء تطابق آراء عقلا، واقعیتی ندارد جز تطابق آراء عقلا. سوال مهمی که در مقابل علامه و مرحوم کمپانی که عبرده هست، این سوال مهم و پاسخ بدن اینها این است که آقا این تطابق عقلا گطرهیه، علکیه، یا تطابق عقلا به ما انه واقعی درکان هست تطابق داره حاصل میشه. یعنی عقلا علکی ذهنش مطابق شد در این مسئله یا نه چون واقعیتی داشت به اسم یعنی خوب بودن. بله همین که جایی که تایید کرد بعد به ناصر نهایی تاییدی اومد براش. یعنی اگه تطابق مبتنی بر واقعیته و واقعیت هست، در واقع تطابق حکایتگر از یک واقعیته که چون اینا همشون به واقع میرسند که راستگویی خوب است، برای همین هم تطابق داره. همون گونه که شناخت واقعی دیگه مون اینه. منتها من به نظرم این بزرگان به خاطر اینکه مبناشون نفس الامر و مسابقه وجود میدونستن و خوبی رو با وجود نمیشه کامل شرط داد، برای که اینا میگن خیر مسابقه وجوده، ولی یه اشکالاتی تو اون بحث هست به خاطر به نظر به خاطر اون گیرها بوده نگفتن. در هر صورت حرف من این فاز سومه. فاز سوم این است که ما علاوه بر این دو تا دسته یه دسته بسیار مهمی از عناوین داریم که زندگی ما داره با این عناوین میگرده و این عناوین اعتباریه. اما اعتبار یعنی چی؟ این حسابش اعتباریه، اما اعتبار یعنی چی؟ اعتبار یعنی برآیند یک دسته مصالح و مفاسده که اگه خودش فی حد نفسه بذاری جلوش، خودش متصف به شوق نمیشه. اما وقتی به عنوان برآیند داریم اینها رو مقایسه میکنیم، این متصف به خوبی و بدی میشه. مثل
مثال قرآنی که من برای بحثم میارم که ذهن شما هم همراهی کنه، مثالش هم مثال قبلا تو کلاس هم گفته باشم، مثال شرب خمره. ببینید من قبلنش فکر کنم مثال هم گفتم، ببخشید تکراریه. ماها ما طلبه ها قالن به اون بگن شراب چیه، میگیم شراب بده. یعنی ما شراب میبریم تو رده دروغگویی و راستگویی که خودش به خودی خود بده. اما خدا هم اینجور نمیده. خدا میفرماید که یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. یعنی خدا نمیگه بده. اگه از خدا بپرسید راستگویی چیه میگه خوبه، بپرسید دروغگویی چیه میگه بده، این معلومه. اما از خدا بپرسید. یه نفر جدید وارد شد، این برادر بزرگواری که وارد شد، دوستان توصیه کردن که میکروفون هاشون رو خاموش کنن مگر اینکه اگه فرمایشی داشتن اون موقع وارد بشن که صدای خرخری نیاد. بله خب عرض من این بودش که ببینید راستگویی خوبه، دروغگویی بده. اما شراب چی؟ خدا میگه شراب یه خوبی هایی دارد یه بدی هایی دارد. یعنی ما تو عالم نفس الامر، تو همون جایی که راستگویی خوبه، نجات نفس خوبه و من دفاع کردم گفتم این عناوین مطلقا تو هیچ شرایط بد نمیشن، تو اونجا توی وادی نفس الامر، اصلا توی وادی نفس الامر بین اینها جمع هایی رخ میده که این جمع خروجی هایی داره تو برخی از امور. مثلا به شراب که میرسیم، شراب نفس الامرش خوبی و بدی نداره، اما 5 تا عنوان خوبی غالبا با این همراهه، 7 تا عنوان بدی. مثلا حالا من تعدادش هم مهم نیست، گاهی وقتا یه عنوان خوبی 50 تا عنوان بدی رو غلبه میکنه. این عنوان غالبا تو عرصه تحقق خارجی، این عنوان شراب غالبا با تعدادی خوبی و تعدادی بدی همراهه. برایند کلی اینها این میشود که شارع این رو توی رده بدی ها قرارش میده. شما ممکنه بگه خود این براینده میتونه تو نفس الامر شناسایی بشه، برای همین خود این نفس الامر داره، من اینجاست مشکل ندارم. بله یه جاهای رئیس من عمل شیطان درست تذکر شما خوبه، اما اینجا که من این آیه رو بذارید کنار، اونجا که میگه منافع للناس، یعنی خود خدا خوبی هم برای این اذعان کرده. حالا وقتی که این اومد گاهی نگاه برایندی میشه، این براینده اونجاست که شارع یا هر قانونگذار دیگه وارد سیستم میشه و اعتبار میکنه کاری رو به عنوان کار بد. کاری کار بد قلمداد میشه تو فضای اعتبارات که این برایند یک سلسله از امور باشه. نکته بحث من اینه. حالا ممکن است شما بگید خود این برایند هم قابل محاسبه است، برای همین نفس الامریت داره، برای همین اونجایی که مثلا قرآن گفته رجسون من عمل شیطان میخواد به این حیث برایندی اشاره کنه. ولی من میخوام این تفاوت توجه بدم که ببینید برخی امور هستن که خودشون به خودی خود به یعنی به نحو تکی میرم سراغ این سوال. سوال خوبیه که دوستان پرسیده، بقیه دوستان هم میبینن من سوال تکرار نمیکنم که برای کشف برایندها نیاز بنده نظر اشاره هستیم یا نه. تو قبل از اینکه بریم بذارید اصل مسئله رو خوب بازش بکنیم. ببینید حالا ممکن است کسی بیاد بگه تمام دسته دوم مثل راستگویی دروغگویی اونا هم همشون حیث برایندی دارن. فعلا نمیخوام سر اینا مناقشه کنم، من منظورمو برسونم. من حرف این نیست که فعلا اگر تسامحی بپذیریم یه دسته هستش که هر ذهنی بلا واسطه بره سراغش به نفع منفرد بذاره جلوش میدونه حکم کنه به خوب یا بدی، که تلقی من این است که راستگویی و بدی نجات نفس محترم از این جنس امورن، منفردن حکم دارن که من گفتم نفس الامر دارن. یه دسته دیگری هستن که برایندی هن. این برایندها من فعلا از شارع صرف نظر کنیم، اصلا تمام نظامات قانونگذاری، تمام عرصه های قانون این است که این برایندها رو شناسایی کنن و بر اساس برایندها حکم بدن. حالا این برایندها گاهی وقتا منافع خودش رو بیشتر لحاظ میکنن، قانونی میزنن که منافع خودشون تعمین بشه، ولی به مخاطب دائما القا میکنن آقا خیر همه شما در اینه، آقا نظام سرمایه‌داری به نفع خود شما هم هست. یعنی همه رو متقاعد میکنن به حوزه برایندی. خب حالا نکته اصلی بحث ما این است که میگه مهمترین نیاز ما به شریعت به این حیث برایندیه. اون سوالتون باشه، سوال خوبیه، میرن سوال بذارید اصل بحثم تمام بشه. نکته بحث من این است که اصلا ما عقل ما ممکن است دسته اول اون مثل عدل و زور خوبی دارن و دسته دوم مثل راستگویی دروغگویی رو بشناسه، حتی تو دسته سوم ممکن است مواردی رو هم با پیشرفت علم بشر به جایی برسه که بشر متقاعد بشه که این خوب است یا بد است. اما اصل نیاز ما به شاره تو دسته سومه. یعنی چی تو دسته سومه؟ یعنی این که چون شناسایی تمام خوبی ها و بدی ها و برایندگیری از مجموع اونا، ببینید هم باید تک تک خوبی ها و بدی ها رو بدونن، هم برایند اینا رو تو تمام شرایط حساب کنن. چون اینجور علمی ما نداریم، خدا این را میداند. آیه استدلال آیشه هم اینه دیگه، اصلا تک رو شگر بابا خیر لکم، اصلا توی بو شگر بابا شر لکم، والله علم منتون لا تعلم. یعنی خیلی موارد از شما حکم به خوبی میکنید در حالی که با نگاه برایندی بد است، حکم بدی میکنید با نگاه برایندی خوب است، و همه را شما نمیدونید، برخی شما میدونید برخی خدا میدونند. اما با این توضیح من، حکم ارشادی با حکم مولوی چه فرقی داره؟ حکم ارشادی حکمی است که عقل من میتونه اونو تشخیص بده، حالا یا چون در دسته اوله، یا چون در دسته دومه، یا چون در دسته سومه، اما از دسته سومی ها است که حکم برایندی است برای عموم عقلا آشکار شده. هر جا شارع در اینها حکم بده، حکمش حکم ارشادی. اما هر جا بقیه احکام شارع احکام مولوی هست. با این توضیح که من دادم، تمام احکام مولوی منطقا قابلیت تطبیق به حکم ارشادی رو دارن. یعنی مثلا اگه امام معصوم بیاد جلوی ما، به ما تک تک احکام رو ممکنه، یعنی ممکنه که میتونه توضیح بده که آقا میدونی نماز صبح چرا دو رکعته؟ این 500 تا خوبی بوده، این 200 تا بدی در عالم بوده، مجموع اینا خروجش این شده که نمازتون دو رکعت بعد باشه، نه سه رکعت، نه یک رکعت. ببینید ممکنه این توضیح بدن امام 500 تا سالتونم طول بکشه. من دارم تحلیل منطقی میگم، نه تحلیل خارجی شو. یعنی از من این است که تمام احکام مولوی منطقا قابل تبدیلن به حکم ارشادی. خب با این توضیح که من گفتم، دعوای بحث عقل نوایی آقای سروش و آقای نمیدونم کی بود که بحث کردن، فنایی و بله و اینها، همش معلوم میشه. اینا محل مغالطه شون این است که همه باید ها و نبایت ها رو بردن توی رده بلای ملکه نامیتون، توی رده اول و دوم که یا اگرم رده سوم بردن، گفتن ذهن من برایندگیری میتونه بکنه و برایندگیری هایی که ما میکنیم کافیه. نکته خیلی مهم تو نزاع ما با اینها این است که اینا میگن ما همه جا ذهنی هستیم. بله برایندگیری میتونه بکنه ما، اما مرتب بشر داره به آزمون و خطا جلو میره. اینا میخوان این فضای آزمون و خطا رو وارد کنن و فقه حاکمش کنن. میگن فقه ذهنیه، این مسائل ما هم ذهنیه. پاسخ ما این است که نه، اونجایی که خودش تو مقام، یعنی خلط مقام ثبوت و اثباته، اول دعوا رو تو مقام ثبوت تمامش بکنیم. تو مقام ثبوت پاسخهای شارع قطعیه، یعنی خود خداوند تمام برایندگیریاش 100%، 99% هم نیست. یعنی هر جا خدا حکم می‌کرده 100%، ولی توی مقام ثبوت عقل ما هیچ کدوم 100% نیست. اینه. حالا بریم تو مقام اثبات. تو مقام اثبات حالا اون بحثی که من گفتم عقل مفاهیمه و عقل، من بیارمش برای خودم هم یه چند لحظه، بله صفحه بله صفحه 10 مقاله، اون عقل مفاهمه و عقل در واقع کشف حکم رو من برای این گفتم. گفتم اینه یکی خلطای دیگه که دارن میکنم، بینید دوتا عقل دارن خلط میکنن. یعنی یه عقلی داریم که این عقله در مقام فهم متن، یه عقلی داریم که عقل در مقام کشف حکمه. عقل کشف حکم همه ما راجله، یعنی تو این مقام اصلا عقل ما قابل مقایسه با عقل معصوم و خود شارع نیست. شارع تو اونجا همه مسائل کامل حل کرده، ما حل نکردیم. خب اما تو عقل مفاهمه دچار ذهنیات هستیم. خب باشه دچار ذهنیات باشیم، آقای سروش، آقای ملکه، آقای فنایی، همه کتاب شما هم ذهنیه. یعنی اگه پای عقل می ذهن رو میارید تو عقل مفاهمه، کل متن خود هم میره رو هوا. اگه میگی به ذهن تمسک می‌کنی، ما تو بعد عقل مفاهمه داریم به ذهن تمسک می‌کنی. نکته دیگری که تو بحثای من هستش، تو مقاله هم پرداختم بهش، این است که توی خود فضای کشف آیا ممکن است بشر رشد کنه به به مقام کشف قطعی برسه، بله ممکنه برسه. برای همین اون حرف هستش که اگر ما هر جا کشف قطعی برامون حاصل شد که این امر خلاف عدله، ولو حدیثی روایت هم ببینیم میگیم آقا اینا توی فهمه چیز ممکن است اشتباه کردن. برای همین است که ضابطه‌ای که ما فقهای ما گذاشتن این است که ما باید در خصوص اونجایی که عقل کاشف حکم داره ورود پیدا میکنه باید عقل قاطع باشه، اما تو مقام عقل مفاهمه میتونه عقل ظنی هم بیاد. این دو تا بازیش هم جدا بکنید، وقتی اینا رو هم جدا بکنید تو عقل کاشف حکم، عقل کاشف حکم، هر جا عقل کاشف حکم کاشف مستقل بیاد یه حکمی رو کشف کنه به نحو قطعی، متن دینی خلاف این باشه، ما اینجا از ظهور این متن دست برمیداریم. اما وقتی عقل کاشف قطعی نیومده، عقل ظنی داره حکم میکنه، حالا میریم سراغ شریعت. شریعتی که عقل کاشفش قطعیه ولی متنش دلالت ظنی داره، باز میریم این دلالت ظنی چقدره. برای همین اینجا دوباره این دلالت ها با هم مقایسه میشه. یعنی گاهی وقتا عقل کاشف حکمه، مثلا با ظن 95% یه حکمی رو فهمیده، ظهور متن با ظهور 80% داره میره. من به نظرم حق با ایناست اینجا، یعنی معلومه این ظهور 80% بتونه اون عقل 95% رو بزنه کنار، اما یه بار عقل کاشف شما با 70% 30% اصلا داره میره. مثالی که آقای فنایی تو کتابش آورده همش عقلی است که من به نظرم 50% هم نمیرسه، از نظر اونا عقل راجعه، من میگم اصلا راجعه هم نیست، مرجوعه، ولی فوقش تو هولوش 50-60%. شما داره مطلب 50-60% رو با ظهور متن 90% زیر سوال میبرید. برای همین است که من گفتم اونجایی که خوب اینا به چالش میفتن تو مثل برای همین مثال همدیس بازی رو مرتب مطرح میکنم، اینا متون دینی توی حرمت لوات خیلی ظهورش بالا، ظهورش 90%. حالا اگه من که میگم نست داشت بگید نست نیست بگید 95%. ظهور 95% رو شما با عقل کاشف مزخرف غربی که الان اومده همدیسکایی رو ترویج میکنه چند درصد همون عقلشون؟ خودشون 60-70% فکر نمی کنن بیشتر براش بها بدن، چون آرای عمومی رو معیار میذارن دیگه. الان 67% طرفدار همدیسکایی هستن. خب عقل 67% کاشف که نیست تا دروغه، حالا من دارم فقط بر ممشای اینا دارم حرف میزنم، میخوام بگم من دارم پشت ذهن آقای نراقی که خارج از کشور نشسته ولی راحت میتونه حرف بزنه، ولی آقای فنایی چون تو ایران نشسته جرئت نمیکنه حرف بزنه، رو توضیح بدم برای شما. دستگاه من اینترنت من چند لحظه قطع شد، نمیدونم تو کجای بحث رو گفتم. الان هستید؟ میبینید ما رو؟ یه جواب یه پیام بدید که من بدونم ارتباط برقرار میشه یا نه. یه رشته یه بوقی یه ارتباط برقرار نمیشه؟
من به صورت مسئله هم نوشتم، با اجازتون یک سوال رو میخواستم مطرح کنم. تو بحث تاریخ شما در واقع تو بحث مرز فقه و اخلاق فرمودید که اخلاق رو علما به اصطلاح علم و دانشی ناظر به واقعیت های میدونستند که در واقع چطور یه سری ملکات اخلاقی رو ایجاد بکنیم و حالا یه سری شو از بین ببریم. این حالا نظر مشهور هست و علما خب در این زمینه یک چالش جدی دارن و معتقدن که اخلاق حوزش این نیست، بلکه حوزه اخلاق همه افعال اختیاری میدونن نه فقط ملکات.
بله.
من حالا با اون قضیه ضرورت بلقیاس که این مثلا این طبق این به اصطلاح معنا و طبق این دیدگاه میشه بفهمید این مرز چجوری میشه.
ببینید من اتفاق نکته همین بود، تو تاریخچه دنبال همینم میخوام، به نظرم میرسه که چند تا بحث در طول تاریخ به تدریج با هم خلط شده، این دعواها رو ایجاد کرده. علم اخلاق که از زمان ارسطو تدوین شد، مسئله علم اخلاق، یعنی اگه ما بپذیریم تفاوت علوم، تمایز علوم به موضوعشونه که این اقوا ترین قوله، موضوع علم اخلاق ملکات نفسانی بود. منتها من عرضم این بود که به دلایل مختلف علم‌های رقیب این درست شد توی سنت ما. یعنی مثلا شما اخلاق نقلی، مثلا کتب اخلاق نقلی دیگه مسئله‌شون ملکات نفسانی نیست، بلکه کلمه اخلاق با بار ارزشش اومد یه ریزشی کرد، سرایت کرد به کل اعمال ما. ببینید اخلاق تو فضای ملکات با عملها شکل میگیره، اما خود به خود این به لحاظ زبانی، به لحاظ کلمه اخلاق ریزش کرد که ما میگیم عمل اخلاقی. کم کم عمل اخلاقی رایج شد. برای شما عمده اونایی که کتابای اخلاق نقلی نوشتن دیگه مسئلهشون ملکات نیست، مسئلهشون این است که کارهای خوب و کارهای بد به معنی عامیانه خودمون. این فضا توی غرب هم با اون توضیحی که من تو مقاله دادم داره سعی میشه. من به نظرم علامه وقتی که اینجا داره میگه اخلاقی، یعنی در واقع با این تسامح داره بحث پیش میره. یعنی اگه شما همونجا علامه رو بگیری یا هر کسی که بگی آقا شما میگی اخلاق مرز فقه و اخلاقش، این بحثی که این آیه فنای مطرح کرده رو، سوالش رو در واقع از خداگاه اینا رو پرسید، بگی آقا جون مرز فقه و اخلاق چیه؟ یعنی اینا میبینن خیلی جا تداخل خیلی جدی بین فقه و اخلاقه. من تصورم این بود که وقتی شما تو ساحت اول علمش میری، یعنی هنوز زمانی که این تداخل رخ نداده، علم اخلاق موضوعش ملکات نفسانی بود، علم فقه موضوعش فعل مکلف بود، دو تا علمی که موضوعا متمایز بودن، ولی که این موضوع به خاطر که فعل انسان دائما تو ملکاتش اثر میذاره و ملکات هم از این طرف از فعل اثر میپذیره و اثر میذاره، دائما هر کدوم تو هر کدوم وارد میشه، تو اون یکی هم حرف میزنه. ولی زوم اصلی بحث اینه. برای من اینجور که مثلا علامه میگه اخلاق ناظر به اینا هم هست، به نظرم توی فضایی است که بحث ها به هم ریخته شده. یعنی اخلاق میگن مطلق باید ها و نباید های خوب و بد. اگه اینو بگیم بله اخلاق ناظر به ملکات هم هست، اما بحث داره با هم قاطی میشه. بله آقا این نظر ما بود، حالا دوستان قبول کردن نکردن؟ بله خیر. بله صداتون واضح نبود، یه بار دیگه بگید. من یه مطلب نوشته اینجا دیدم، صدای یک دوستمون که اومد صدای واضح نبود، نفهمیدم چی گفتن. اگه سوال همینه که اینجا نوشتن که رابطه این بحث با بحث علم تربیت، اینو من وارد شم. اگه سوال دیگه بود که من وایستم ببینم شما سوال دیگه. ها من فعلا اینو نگم، صدای شما با قطع و وصل به من میرسه. ببینید علم تربیت مسئله چیه؟ یعنی حوزه، البته حوزه مباحث تربیتی حوزه در واقع همین اعمالیست که داره رقم میخوره دیگه. ببینید شما هم تو حوزه مسائل تربیتی در واقع وایساده اید بین علم فقه و اخلاق، هم با افعال افراد سر و کار دارید، هم با ملکات انسان ها سر و کار دارید. یعنی هم میخواهید انسان ها یه خصلتی پیدا کنن، هم میخواهید که انسان ها یه اعمالی انجام بدن. به این معنا به نظرم اصل دعوا دعوای شما هاست. حالا نمیدونم چقدر توضیح من قانع کننده بود. من حرفمو زدم، دوستان اگه نکته دارن در خدمتم. میگم بیشتر زوم کنم با من اید زوم کنم چی زوم کنم؟ واضح نشد. آن الان سوال این دوستمون ناظر به همون بحث آی مصباح، من حقیقتش رو بحث آی مصباح الان حضور ذهن ندارم، این دوستان در جریان باشن، من اطلاعاتم در مورد آی مصباح حداقل به 10 سال قبل برمیگرده، تازگی ها نرفتم بحث رو بخونم. میگم حداقل یعنی عمده شو من 20 سال قبل خوندم، برای همین عمده این دارم رو حافظم دارم میگم.
به نظر دارم استاد کسایی که سوال دارن الان بست بشن سوال کنن.
بله خوبه،
شما وقتی کلامتون تموم میشه انتظار دارید یه پاسخی شنیده باشید. دوستانی که سوال دارن بست بشن.
بله موافقم، فقط یکی از دوستان چند بار وصف شدش به قطع و وصل رسید.
هم بخش ضرورت میشه هم بخش نحوه ارتباطه، بیشتر دوست داشتم هر دو رو متوجه بشه.
نحوه استنباط؟
نه نحوه ارتباط این بحث پایانو که اشاره فرمودید، اون بحث ضرورتش که تو علم تربیتی ما بیشتر کجاها میتونیم سرشاخه بحث بگیریم؟
من به نظرم همه جاست. یعنی ببینید مسئله اصلی که برای دوستان به نظرم هست این است که شما اساساً با یک سلسله باید و نباید ها سر و کار دارید. تو این باید و نباید ها چقدر ما باید فقه و در واقع متون دینی رو بها بدیم؟ نسبت این متون دینی که دارن باید نباید میگن با بحث ها و تحلیل های تجربی که توی علوم مختلف به دست آوردن که ما یه توصیه دارن میکنن، نسبت این دوتا چیه؟ من این مقدار که میفهمم به این معنا مرتبطه. پدیده تربیت هم همینه دیگه. پدیده تربیت هم که دوستان نوشتن، پدیده تربیت مگه غیر از این است که شما یا اعمال طرف رو میخواید تغییر بدید یا خصلتاشون رو؟ خب اگه هر کدوم این دارو خواهد تغییر بدید، باید یک دسته باید و نبایدها رو وارد کنید. یعنی ببینید، نوشید معیدید، دست شما درد نکنه که معیدید. بله، نکته بحث من این است که ما توی این دسته از علوم تو حوزه مسائل انسانی به شدت سر و کار داریم با یک سلسله دستورالعمل ها. یعنی هر علمی که شما دارید میخونید، کاری که دارید میکنید، خروجش سلسله دستورالعمل دیگه. یعنی شما تو علوم تربیتی که دارید کار میکنید یا تو خود پدیده تربیت که دارید کار میکنید، یه عالم آخرش این است که این کارها رو باید بکنیم، این کارها رو نباید بکنیم. حرف این است که این باید و نباید هامون چقدر باید به متون دینی جدی بگیریم، و بعد اگه بین متون دینی و یافته های بشری درگیری پیش اومد، چقدر به هر کدومشون وزن بدیم. نمیدونم دیگه، من نهایت فهمم اینا بود که گفتم. حالا اگه دوستان باز انقل دارن که حق با دوستانه.
ببخشید استاد مزرم، من بازم میخواستم در واقع تاکید بکنم، اگه صلاح میدونید یه ملاحظه جدید بشه بحث علام مصباح، چون مقدار مهمه، تفاوت داره دیدگاهشون با کل چیزایی که حالا تا حالا در مورد علم اخلاق مطرح بوده و اینها. خواستم این رو هم یه ملاحظه جدید بشه، حالا اگه صلاح میدونید در جلسه بعدی بیشتر روش بحث بشه ممنون میشم، چون این مقدار با این تفصیلی که شما فرمودید و این مرزگذاری که شما قرار دادید یک مقدار وقت کلا بحث متفاوت میشه. پس همین رو هم اگه صلاح میدونید یه ملاحظه جدید بفرمایید که استفاده کنم.
ان شاء الله یادم باشه نگاه میکنم. من تا فقط یه نکته رو بگم در مورد فرمایشات آقای مصباح. آقای مصباح به نظرم یه جور رجوع به سنت کرده، یعنی در مقابل علامه اینا که با اعتباری دانستن اخلاق در واقع یه فاز جدید باز کردن، در حدی که من میفهمم، البته میگم اطلاعاتم مال 20 سال قبله، بعد که میفهمم ایشون با مزارات بلقیاس الی الغیر عملا داره برمیگرده تو فاز واقع شناسی اخلاق، یعنی اخلاق رو برمیگردونه به امور شناسایی. اون مسئله اون بحث برآیندی که من گفتم به اون بحث ذرات بلقیاس ایشون به نظرم خیلی میتونه نزدیک باشه. منتها بله، حالا ان شاء الله یادم بمونه و نگاه کنم فرمایشاتشون. ایشون بیشتر تو کدوم کتاب، همون کتاب فلسفه اخلاقشون بحث کردن، اخلاق در قرآن، حالا انشاءالله نگاه میکنم. منتها من الان منزل هستم، یاد داشته و فیشم همراهم نیستش. چون فیشم همراه نیست ممکنه یادم هم بره که اینو باید نگاه کنم، چون من غالبا این مطالب رو تو همون کنار فیش ها میمیسم، یاد داشته کلاسی میمیسم، اون یاد داشته رو به خودم نیاوردم، بر همین چیزه این ممکنه فراموش کنم. حالا اگه احیانا توی چند روز آینده یکی از دوستان تو همون یا همون گروه این جمله رو یادآوری کنید لااقل که قرار شد من اینو نگاه کنم، ممنون میشم. بله انشاءالله، حالا مقالاتی هم که حالا فرمودای مصباح و اینا اونا هم چیز کنید، اگه احیانا توی سامانه LMS بذارید که خیلی بهتره. یکی از دوستان همین چند تا تذکر رو تو سامانه LMS بذارن تو محل گفتگوهای مجازی، که انشاءالله اونجا من مرتب مراجعه میکنم، یادم میادش رو همون موقع هم چک میکنم. البته متاسفانه ما دانشگاهمون کلن کتابخونه رو دارن جابجا میکنن، کتابخونه نداره. حالا اگه دوستان فایلش رو دارن، فایل این کتاب ها رو میتونن بفرستن.
تو سایت علامه مصباح تشریف ببرید
هستش،
هم به درس اخلاق ایشون هم به فایل های کتاباش میتونید دسترسی پیدا
بکنید. بله باشد انشاءالله، باشد انشاءالله. فقط اصل نکته رو تذکرش دوستان اونجا بذارن ممنون میشم. خب ما در خدمت دوستان هستیم اگر باز بحثی هست. خواهش میکنم.
فکر کنم کمی از بحثشون فاصله میشه، ولی این قسمت زمینی ها، یعنی زمینی دین و زمینی علم که ابتدا این قرون تجربه رو ما زمینی میدونیم، و در این طرف زمینی در واقع فقه هم خیلی واضح و مشخص نمیکنیم بالاخره کدوم ترجیح داره.
ببینید این توضیحش مختصر نمیشه، مفصله. من این تو کتاب علم دینی رو اشاره کردم که در واقع ما بحث تعادل و تراجیح رو که توی فقه داریم باید این البته به تبع جواد یامول اصل این ایده رو گفته، ولی شاید این تعبیر رو به کار نبرده، ولی ایدهش مال ایشونه که ما باید تعادل و تراجیح رو توی فقه یه مقداری بحثش بدیم. یعنی تعادل و تراجیح فعلی ما تو اصول عمدتا ناظر به تعارض روایاته، اما اگر اومد بین روایات و در واقع یافته های بشری تعارض رخ داد چه کار باید کرد، ظاهرا باید بحث داده بشه. فعلا دارم اجمالش رو میگم، یعنی فعلا چون بحث داده نشده مثل همه بحث اصولی تا قبل از اینکه بحث داده بشه فقیه باید مسئله رو یک سره کنه. اون نکته مهمی که من هان یکی نوشته سوال ایشون رو متوجه نشدن، سوال ایشون این بودش که سوال چی بود؟ منم ذهنم یه پرید. میدونم اصلا کلن از ذهن همه چی پرید، آدم روزه است و بله الان صدا شما میاد ولی من همیشه از ذهنم پرید.
سوال اینه یافتهای بشری زمینه مثل تجربی از اون طرف هم خیلی از چالش های ما در نم اون قسمت زمینیات ما روایات روایت خبر ما واحدیه که اون زمین اینم زمین. حالا این تعارض این دو با هم ما خیلی اینو بس نداریم که حالا کجا واقعا باید فضای نم رو بگیرد کجا باید فضای علم تجربی رو گیرد. و خیلی ها حالا مثال که خود فایل استاد هم بود فایل هم جلسه آخر که مثال هایی هست که ما اینها رو باشیم برخورد هایی که میکنیم برخورد های سهلی نیست بازات مشاهده تجربی اون روایت رو راحت کنار میذاریم. باید بگم ملاک و معیار این وسط مشخص نشده از این دو خواهد سوال پرسن که قطعا اگر مشخص نشه آقای سروش هم قطعا آقای سروش هم از همین سو استفاده میکنه که بالاخره مشخص نباشه ایشون میگه خب تو زنی منم زنی تمام شد پس علمو بچسبید. یعنی ملاک باید بدیم اینجا ما فقط یک حالا چیزی که تا حالا من شنیدم این بوده که بگیم آقا تشکیک چیه باید تشکیک حدش بکنیم ولی حالا بالاخره این تشکیک اون زن روایت چه مقدار بالا میره و چرا بالاتر از من نه یافته بشری تجربی است اینو خیلی قاعدش نداره در واقع این بودش.
بله برای بقیه دوستان واضح بود؟ چند نفر نوشتن واضح نیست. خب اگه واضح بود ببینید من پاسخ من این بودش که در واقع این همون توسعه بحث تعادل و تراجیحه که تعادل و تراجیح در واقع کارش همینه دیگه. یعنی وقتی که تعارضی درگیر میشه، درگیری بین روایات مختلف حاصل میشه، ما چگونه که برای کی ترجیح بدیم؟ آقای جوادی آملی اینو میفرمایند که میگن که همون گونه که ما تعارض و یعنی تعادل و تراجیح بین روایات داریم، بین یافته های بشری و روایات هم داریم. منتها فعلا که هنوز این ابواب بس داده نشده، عملا کار فقیه مثل همه بحث اصول فقه که فقیه کسی است که با تسلط بر دو تا حوزه فعلا باید خودش مسئله رو حلش کنه. منتها یه نکته مهمی که توی اینجا هست این است که فقیه چگونه حل میکنه. اینو من فعلا بگم، یعنی حالا شما میگید آقای سروش هم اینو میگه، ما اینجا اولا روی فقیه اصرار داریم به خاطر اینکه در واقع باید رو متون هم مسلط باشه. نمیدونه یعنی آقای سروش و امثال هم صرفا رفتن یافته های بشری رو هم یافته های دست دو دست سه رو میارن جلو با یه برداشت خیلی سطحی با روایات میخوان بزنن روایات کنار. این که نیست، برای همین است که تأکید است که روی فقیه. اما فقیه چیکار میکنه؟ اون نکته خیلی مهمی که حالا بله این بحثم خوبه، اون نکته مهمی که فقیه در واقع میکنه تو ذهنش داره رخ میده، ولو که من به نظرم میرسه بحث های کلاسیک ما دائما مخصوصا اخیر خیلی داره از اون فاصله میگیره و من خودم اینو احساس خوبی ندارم. این دوستان شنیدن مکتب قم و مکتب نجف که الان مکتب یعنی اون که تو قم کلا مکتب نجفه، یعنی مکتب نجف خیلی مکتب فرمولگراست که آی خویی و اینها بودن اصلش و الان هم دیگه تقریبا اغلب مراجع مدا که من سراغ دارن تابع مکتب نجفن اصطلاحاً. یعنی اینکه صرف یعنی مواجهشون با آیات و روایات و اصلا اخبار و اینها یه مواجهه صفر و یکیه. بهترین شاهدش تو مواجهه اینا با حدیثه، یعنی حدیث میگن حدیث ضعیفه میذارنش کنار، در حالی که کیفیت صدا دیگه دست من نیست، من دارم حرفمو میزنم دیگه، در حالی که اون روند درست اون چیزی بوده که به نظر من در اون مقدار که از مکتب قم دارن نقل میکنن هست که مکتب قم کاملا مجموع گرا بوده، یعنی که یه تعبیری داریم استاد ما میگه که به جای بررسی سند محور باید بررسی موضوع محور داشته باشیم. بررسی موضوع محور همین دعوایی که شاید جلسه قبلم اشاره کرده باشم که الان تحت عنوان تجمیع زنون مطرحه. استاد ما میگفت تعبیر غلطه تجمیع زنون، تعبیر درستش تشابک شواهده. یعنی این که ببینید زن یه عنصر منفرده، یعنی شما نسبت به گزاره الف زن پیدا میکنی، نسبت به گزاره ب هم زن پیدا میکنی، این زن رفتی به این زن نداره. اما شواهد در کنار هم معنی پیدا میکنن، یعنی شما اگه دوتا شاهد عادل بیان شهادت بدن قبوله، یه دونهشون قبول نیست. تراکم زنون دوستان دیدن تعبیر خود مرحوم ناینیه یا نه؟ این اساتید امروز رایج کردن، این برای من جالبه اگه بدونم. یعنی الان میگن تجمیع زنون، تراکم زنون، ولی تعبیر دقیقی نیست، لااقل تعبیر تشابک شواهد دقیق تره. یعنی ما شواهد داریم نه زنون، شاهدها در کنار هم شبکه تشکیل میدن. شبکه شواهد کاری میکنه که تک تکشون هیچ کار نمیکنه. توی بحث تواتر خیلی مسئله واضحه. ببینید تواتر حتی صدق تک تکشون لازم نیست، یعنی نیاز نیست تک تک افرادی که تو تواتر هستن صادق باشن، ثقه باشن. حتی تواتر با شبکه قرار گرفتن شواهد مختلف، این شبکه یک معنایی رو به ما داره القا میکنه. این مسئله به نظرم توی مطالعات فقهی، توی فتوا دادن هست. به نظرم اونجایی که فقها میگن شم فقاهت، اونجا که میگن نمیدونن ملکه اجتهاد، اونجاست که این شبکه در نفس این فقیه تقریبا حضور داره. یعنی وقتی به فقیه قدر، حتی این فقیه های مکتب نجف میری سراغشون، اینو که استادی ما نقل میکرد، میگفتش که ما فلان مسئله رو توی بحث معاملات مطرح کردیم پهلوی مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی، ایشون گفت این ادله‌ای که شما گفتید درسته اما حرفتون غلطه، چون که تو باب نکاح فلان جایی مسئله رو داریم. این همون تشابک شواهدی که من دارم میگم، یعنی اینکه ابعاد مختلف، شواهد مختلف تو ذهن این حاضره، این شواهد با هم دیگه تو مقام تصمیم گیری وارد میشه، نه جدا جدا. این اگه معلوم بشه، در واقع این داده‌های تجربی هم داره به شواهد ما وارد میشه. یعنی ما یک سیستمی از شواهد تو ذهن ما داره رقم میخوره که این شواهد گاهی وقتا با آیات، گاهی وقتا با روایات، گاهی وقتا هم با داده‌های تجربیه. این داده تجربی نمیدونم حرف‌های کوائین رو چقدر دیدید. من به نظرم حرفم به حرف کوائین خیلی نزدیکه. ایشون میاد تعبیری میکنه که واحد دلالت علم تجربه، مثلا پوزیتیویست ها میگفتن گزاره بسیط، ایشون که واحد دلالت کل علمه، کوائین. کوائین مقاله‌ای داره معروف، مقالش که دو چیز مهم تجربه گرایی نمیدونم دو بله بله کوائین که دوستان تایپ کردن علی کوائین. ایشون یه مقاله معروفی داره جهانیه که دو چیز حکم جزمی تجربه گرایی، همچین عنوانی داره. این رو تو اینترنت جستجو کنید هست، ترجمه نشده، مقاله خوبیه. ایشون البته حالا یکی از بحثش اونجاست، ولی دیدگاهشون ایشون کلگراست. بعد میگه که هر این تبیینی که میده تبیین قشنگیه، میده هر اطلاعات جدیدی که الان مسئلهش علم تجربیه، ولی به نظرم تو کل علوم این حرف پیاده میشه، کل علومی که ساختارش صفر و یکی نیست. سر ریاضی صفر و یکی این حرفو نمیگم، ولی تو حوزه فقه که صفر و یکی نیست این حرف خیلی پیاده میشه که ما هر گزاره جدیدی، حالا ایشون تجربه میگه، شبیه گزاره نقلی، هر گزاره جدیدی به نظام معرفتی من میخوره، من تو نظام معرفتی دستکاری میکنم. گاهی وقتا این گزاره دم دستیمو عوض میکنم، گاهی وقتا میرم اصل حتی اصول فقهیمو عوض میکنم، قواعد فقهیمو عوض میکنم، حتی گاهی وقتا این گزاره، بله درست همین مقاله، دو حکم جزمی تجربه گرایی، گاهی وقتا من حتی ممکنه برم دینمو عوض کنم. ببینید اینا خیلی مهمه، یعنی فقیه با شواهد میره جلو. این شواهد که میاد، گاهی وقتا این شاهد این حکم جزئی فرعی رو تو این تغییر میده، گاهی وقتا شواهد که زیاد میشن کم کم این طرف میره، حتی ممکنه یه قاعده فقهی رو بالا پایین بکنه، حتی ممکنه یک حکم فقهی خیلی مستقر رو جلو عقب بکنه. عرض کلی این است که ما این داده ها رو باید بگیریم توی نظام کلی برآیندگیری کنیم ازش. منتها این که الان بخوام بگم به شما فرمولی دارم که اینجا این مقدمه، اینجا چی مقدمه، همین الان میدونید. یعنی ما خیلی وقتا در مقابل این روشنفکر رو نباید تسلیم بشیم. ببین الان از شما سوالی بکنم که سوال هم معلوم بشه، از شما سوال میکنم اگر بین یک آیه و یک روایت تعارض در گرفت چه کار میکنید؟ اغلب عوام پاسخ شده خب معلومه آیه مقدمه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. باید بگیم که آیه ظاهره یا روایت ظهور کدومش بیشتره. ممکنه دلالت ظهور روایت بیشتر از ظهور آیه باشه و ما روایت مقدم کنیم. یعنی صرف این که آیه و روایت، آقا اگه بین یک خبر صحیح و یک خبر مثلا ضعیف تعارض پیش بیاد کدوم مقدمه؟ متاسفانه سبک قمیون یعنی نجفیون که الان قم ساکنن این شده که آقا روایت صحیح روایت ضعیف رو کنار میذاره. به نظرم اصلا اینجوری نیست. ما خیلی وقتا روایت ضعیف داریم، خبر مقبول است. مقبول یعنی روایت ضعیفه، اما این روایت ضعیف میاد خبر صحیحی است که اعراض اصحاب داره. ببینید اینا همون نشون میده که تشابک شواهدی داریم میریم جلو. یعنی اعراض اصحاب خبر صحیح رو میذاره کنار، حدیث ضعیف رو ترجیح میده. برای همین ما باید همه عناصر رو توی بررسی در نظر بگیریم. برای همین صرف این که بگیم خبر صحیح و ضعیفه تمام نمیکنه. به همین ترتیب هم صرف این که بگیم آقا یه داده تجربی ظنی داده روایی چنینه تمام نمیکنه. اینا ده ها عنصر دارن تو بررسی ما، یعنی یک فقیه تو بررسیش همه عناصر رو در نظر میگیره و برای اندگیری از کل عناصر نتیجه میده. بله خب تا من عرایزم رو میگفتم دوستان آدرس مقاله و اسم کامل این آقای کوهاین و اسم مقالهش هم نوشتم دستشون درد نکنه. نمیدونم پاسخ من چقدر ربطی به سوال شما داشت یا نداشت و تونست پاسخ بده یا نه. اصلا من در رفتم از پاسخ، اگه دقت کنید گفتم باید بواسطه تعادل و تراجیح رو بستش بدیم. خب ما منتظر دوستان هستیم، اگر بحثی دارن ما در خدمتیم. ببینید تو من این دوگان دوستان گفتم میتونن اشکال کنن، کاملا قبول دارم میتونن اشکال کنن چون مسئله رو دارن سادهش میکنن. این خیلی مهمه ها، برای من این مثال آخر رو زدم. یعنی اونا یعنی یکی از بحث خیلی مهم ما این است که ما میگیم که اساسا این دقت کنن دوستان، اساسا من چندین بار تاکید کردم دلیل ما برای رجوع به شریعت همین اعتباراته. یعنی ما میگیم این اعتبارات به قدری پیچیده است که خود شارع باید وارد گود بشه، و چون خود شارع باید وارد گود بشه این اصلا علت اصلی رجوع من اینه. وقتی کسی علت اصلی رجوعش به شریعت این است که از این اعتبارات استفاده کنه، دیگه نمیتونه مثل فنای اینجور راحت بیاد اعتبارات شارع رو بذاره کنار با چهار تا ظنیاتی که میتونه توش انقدر بیاره. بعد ما میریم تو فضای بله دیگه همین تعبدو دارم شرح میدم دیگه. یعنی این اعتبارات شارع من به خاطر اینکه میخوام به اعتبارات یعنی خودم نمیتونم بفهمم میخوام تعبد پیدا کنم. تعبد که کاملا اساس تعبد روی تعقله. یعنی من چون بسیار عاقلم متعبد میشم به سخن شارع. بله حالا دوستان چند تا تعلیقه زدند و منم دیگه نمیدونم چی دیگه میخواستم بگم. من اعتباراتم اعتباراتیه که داشتم بحث میکردم دیگه. علامه که شما میگید من ذهنم میره علامه طباطبایی، شما ظاهرا منظورتون از علامه آیه مصباحه. آقای مصباح که اعتبارات عملا واقعی کرد که اعتباری نشده. من داشتم اونجا که جعل داره رخ میده، دستکاری رخ میده داشتم توضیح میدادم. بله همون علامه. خب اخباری ها شاید اینجور نفرمایند، نمیدونم اخباری ها چجور میفرمایند. اخباری هم آدم خوبی هم، ما هم دوستشون داریم. اول دوستان اگه نکته‌ای دارن وارد شن با صدا بیان بگن ما پشتم این چون یه تایپ میکنم من خیلی. آهان دوستان رو روزه برده، اصلا کسی هست اینجا یا نه؟ فقط یکی دو تا نشستن نشستن یه تایپ میکنم با دلمون خوش باشه.
نه استاد هستن دوستان، نگران نباشید.
هستن خب الحمدلله. بله
استاد این نیاز به شاده رو اتفاقا ما دیر از کلمات اسباهی و همین فلسفه اخلاقش داریم.
بله
تو اصلا شناسش داریم این بحثای بله اتفاقا ما یه جایی به بومبه سیدیم که رفتیم، یعنی همین جور برساس همین شکل.
پس معلومه این مثلا از روی یادداشته من برداشته احتمالا.
احتمالا مستد فقط کرونا نبوده دسترسی داشته.
آها بله فقط من موندم با این که از روی یادداشته من برداشته چرا در 20 سال قبل من اینا رو نوشته. موزلی شاید علم جف داشته، با علم جف میتونن آینده رو ببینند و یادداشت رو چیز کنند و اینا.
نه نه من شباهتش رو گفتم، نه واقعا خود بحث.
آه بله نه شوخی میکنم، خواستم مقداری فضای بحث عوض شد. خب دوستان اگر بحثی ندارند ما دیگه کم کم رفع زحمت کنیم. ناظر به فایل های جلسه قبل دوستان بحثی نداشتن، اشکالی نبود چون هیچی توی سایت ننوشته بودن، گفتم یا هیچی نخونده یا هیچی بحثی نبوده. اما این دوستی که صحبت کردن خیلی صداشون ضعیفه، یه بار دیگه بلندتر بگن. بله بله.
آقای عباسی هستم. فرمان که فایل رو دریافت کردی مطالعه کردی اما خب اشکالی ذهن
نداره. اون بحث های تو LMS جوری آدم خیلی مشارکتش نمیاد، باز توی این جلسات اینجوری بیشتر آدم میشارکت کنه. یه بعدی
ما در خدمت دوستان هستیم، هر جور دوستان سلام میدونم. نه محور کلیش تمام شد، درباره فقه یه نکته هایی دارم که انشاءالله بعد از انسان شناسی اگر رسیدم شاید اونا رو بگم، ولی نسبت فقه و اخلاق تمام شد بحث بنده.
باز میخواد با کتاب جلو بریم برای جلسات آینده؟
من دیگه میخواستم کدوم کتاب؟
کتاب خودتون.
نه نه علم دینی که تمام شد. نه من دیگه گفتم از جلسه آینده ما بریم سراغ بحث انسان شناسی.
همون بحثی
که اول تر فرمودید. بله. بعد وارد بحث انسان شدیم. انشالله همون رو جلو بریم چون وقت هم کمه. الان نزدیک 9 جلسه 10 جلسه رفتیم. بله. خب من اگه دوستان اجازه بدن، چون من اون حالت الان که من که حرف میزنم که دوستان هیچ حرفی نمیزنن. کلا اون مدت که ما حرف زدیم دوستان بچه خیلی خوبی هن حرف نمیزنن. بعد من اگه دوستان اجازه بدن من فایل رو ضبط بکنم، چون وقتی ضبط میکنم گاهی وقتا وسط یه چیزی یادم رفته همون موقع ضبط رو پوزش میکنم میرم نگاه میکنم چک میکنم بس منقح‌تر میشه. من اگه دوستان موافق باشن مثلا من برای جلسه بعد نیم ساعتی اینها یه این حدودایی ضبط بکنم بعدش رو اون ضبط رو بذاریم بعد مثلا اضافهش رو با هم دیگه گفتگو کنیم، یعنی دوستان مثلا قبل از جلسه اون ضبط رو گوش بدن، مثلا ساعت گذاشتیم مثلا ساعت 6 بخواد شروع بشه دوستان مثلا تا قبل 6 اونو گوش بدن که ما شروع خواستیم بکنیم بحثو شروع کنیم که اونم هم مختصرتر بشه، همین که شاید اینجوری بشه، یعنی دیگه برای اون یکی دوستان هم من بحثا رو گذاشته باشم دنبال منافع خودم هست.
استاد ما
منافع
خیلی خوبه.
خب پس ان شاء الله من چت میکنم اینجا میذارم و بله ان شاء الله. ما دانشگاه خود با علوم گفتن که بعد ماه رمضان تقریبا یک ماه و نیم بازه و فعلا تصورشون اینه که میشه حضوری برقرار کرد. اگه دوستان فکر میکنن مؤسسه شما هم این حالت ممکنه ما بذاریم مثلا دیگه بعد ماه رمضان کلا حضوری بیایم، اگه نه فکر کنید ممکن نیست که ما همین مجازی اینجوری ادامه بدیم. مؤسسه
اینجا تقریبا
فعلا
تصورشون برای همینه بعد از ماه
مبارک برقرار میشه. خب اگه این است موافقن دوستان حضوری بذاریم دیگه ما ضبط نکنیم، یعنی هر جور با دوستان بگم من تابعم.
دوستان اگه صلاح میدونید این یکی دو هفته اول ماه مبارک داشته باشیم بعد من فکر میکنم این بحث علامه مسوار اگر که حالا آقای مروجی که داخلن هستن
من مشکلی ندارم اگر دوستانم موافقن و اون دوستی هم که اسمشو بردید حاضره که ارائه بده که من از خدام دیگه من کار نکنم که دوستان ارائه بده. اگه باشه که شما هر وقت بگید من جلسه بعدی بلافاصله میام، چون اگه بخوام خودم آماده کنم باید اینا رو مطالعه کنم یادداشتم آماده کنم الان نمیتونم بگم، اما اگر دوستان بخوان ارائه کنن و همین بحث رو ادامش بدیم میتونیم یه جلسه دیگه هر وقت دوستان گفتن بذاریم. آیا
مراجعه نظرتون چیه شما؟
زمان جلسه رو مشخص بکنید. من در واقع مقدار گرفتار هستم ولی سعی میکنم اگر استعداد تا اونجا که بذاتم باشه بتونم یه ارائه از نظر علامه بدم و من مسخ بکنم و بعد ما حالا مشارکت استاد رحمت داشته باشم.
پیشنهاد بنده هفته آینده همین ساعت اگر دوستان موافق باشن استاد مشکل نداشته باشن.
من که امروز آخره الان دیگه مراسمه، اگه چند دقیقه دیگه افطاری نباشه که خلاصه مراسم ختم منو باید برگزار کنید، ولی حالا اجمالا باشه، اگه دیدم نمیتونم یه کمی روزا گذشت، چون من غالبا بعد از ظهر کم میارم، میگیرم میخوابم تا قبل افطار، ولی حالا یه دو سه روزی بگذره ببینم حالم چجوریه، اگه دیدم میتونم همینجوری باشه همون چیز باشه، اگه نه شاید مثلا یکی دو ساعت زودتر باشه شاید برای من یکم بهتر باشه.
بعد نماز صبح چطوره؟
نه آقا، نماز صبح، بعد نماز صبح که ما شبش خیلی وقتا بیدار بودیم، بعد نماز صبح اصلا حال بس کردن نداریم، و اول صبح انرژی مون از بین بره که دیگه تا آخر شب چیکار کنیم. حالا الان انرژی من تمام شد، میرم چند دقیقه دیگه افطار میخورم.
شبا
بذاریم استاد. شب ها اونم یه گزینه است، اونو میتونم روش فکر کنم، یعنی بعد افطار منظورتونه، مثلا ساعت 12 شب مثلا.
ساعت
11 12
شب
موقع بذاریم
دیگه، بچه ها
خوابیدن نه آقا، خونه ما بچه ها نمیخوابن، این بچه ما شبا نمیبیده. منطقه اگه دوستان همشون موافق باشن منم روش تعاملی میکنم، سعی میکنم اینجور تنظیم کنم. الان همه دوستان موافقن با شبها؟ خب هفته آینده ساعت نمیدونم 10:30 خوبه؟ یکی از دوستان گفت روز باشه شاید ترجیح داشته باشه، یه مقدار مزاحمت هم شاید باشه برای خانواده، مثلا من که دارم برای شما بحث میکنم دارم داد میزنم، عادت همه که داد بزنم که صدا خوب بیاد. حالا شو دوستانم باز بله، این تذکر این دوستمونم بجاست، بعد افطار مثل انسان تیر خورده هستیم. آره منم که حداقل تا یه ربع نیم ساعتش که اینجوری هستم، به همین گفتم 10:30. آقا دوستان تصمیمشون رو بگیرن، ما هم تابعیم، برای من خیلی فرق نمیکنه اگه بعد افطار خواستید بذارید حوالی ساعت 10:30 به بعد باشه، اگر هم الان خواستید بذارید الان همینجور بذارید، فقط من اگه دیدم تو دو سه روز آینده حالم خوب نیست، تا همون گروهی که آقای عباسی زحمت کشیدن رو انداختن اونجا خبر میدم، مثلا یکی دو ساعت بیاریم جلوتر.
جواب نهایی رو تو همون ایتا اشاره استاد میذاریم
انشاءالله. آقا دوستان این ایام ماه رمضان ما هم دعا کنند، سلامت باشید، زنده باشید، التماس دعا داریم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
متشکرم استاد، خیلی استفاده کردید.
متشکرم. خداحافظ شما.
متشکرم.